بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط العقد،
صفحه 162.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و من جمله الشرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز و فی العقد فعلا یکون معلقن علا شیئن فعدات شرط فعن یقصد المتعاقدان ان اقاد المعامله فی صورت وجود ذالکش فی لا فی غیرها. یکی از مباحثی که در بحث عقد بیع محل بحث قرار گرفته بحث اشتراط تنجیز است. در بحث اشتراط تنجیز دوستان، من اگر بخوام کل بحث امروزمون رو یه دستبندی کلی براتون بکنم که از اول معلوم باشه ایشون تا آخر بحث چه سرفصلایی رو ورود پیدا خواهد کرد، عرض میکنم که ایشون ابتداءً یک عرض کنم خدمت شما معنایی رو از تعلیق و تنجیز بیان میکنه. تعلیق و تنجیزی که میگیم یعنی چی؟ بعد از این که این رو بیان میکنه میره سراغ نقل اقوال علما. یه عده رو ایشون نام میبره که اینا تصریح کردن به اشتراط تنجیز و عبارت برخی ها رو هم میاره که اینها گفتن تنجیز شرط. بعد از نقل اقوال میره سراغ دلیل که به چه دلیل ما میگیم تنجیز شرط. پس یک تعریف، دو نقل اقوال، سه بگید دلیل نسبت به اشتراط تنجیز. و اما تعریف، ببینید دوستان تنجیز و تعلیق یعنی چی؟ ایشون میفرماد وقتی میگیم عقدمون باید منجز باشه، معلق نباشه، مرادمون اینه که عقد نباید معلق شود بر چیزی به واسطه ادات شرط، به طوری که متعاملین و متعاقدان قصدشون این باشه، اگر شرطی رو آوردن ها قصدشون این باشه که اگر این شرط باشه معامله منعقد بشه، اگر این شرط نباشه معامله منعقد نشود. مثلا اگر من به شما گفتم به تو که انجا از ایدون، این میشه عقد معلق. چرا؟ چون قصد من با این عبارت این است که فروختم به تو فلان چیز را به فلان مبلغ، اگه زید بیاد، معناش اینه که اگه زید بیاد فروختم، اگه زید نیاد نفروختم. انعقاد معامله رو من معلقش کردم با ادات شرط بر یک چیزی، بر مجیء زید معلقش کردم، یعنی اگه اون شرط باشه معامله منعقد، نباشه معامله منعقد نیست. این میشه تعلیق، که اگر تعلیقی به ادات شرط اتفاق افتاد در معامله، این معامله میشه چی؟ میشه باطل، در واقع معامله منعقد نشده. اما اگر تعلیقی نباشد و منجز باشه معامله صحیحه. یه نکته اینجا عرض بکنم، گرچه ایشون ادات شرط رو اینجا صراحتا ذکر میکنه و ما هم تو بیانمون عرض کردیم، اما بعدن خواهیم گفت هم در مثالها هم ایشون خودش بعدن بیان خواهد کرد این مطلب رو که ادات شرط خصوصیت بگید نداره. لذا اگر من امروز که یک شنبه است به شما گفتم بعتک یوم الجمعه، اگر مقصود من از این عبارت این باشه که اینو میفروشم اگه روز جمعه بیاد، یعنی الان نمیخوام بهت بفروشم، منتظرم جمعه بیاد، بعتک یوم الجمعه، ایشون میگه اینم تعلیقه، یعنی لزومی ندارد حتما ادات شرط تو عبارت بیاد، تعلیق مهمه، این که معلق باشه، قطعی نباشه، منجز نباشه، این مهمه که اگر تعلیق اتفاق افتاده ولو به ظرف ولو به غیر ادات شرط، این معامله رو باطلش میکنه و در واقع معامله منعقد نشده است. حالا این رو عرض کردم لابلای مطالب بیان خواهیم کرد که ایشون هم مثالهایی میزنه هم خودش صراحتاً بیان میکنه که ادات شرط خصوصیتی ندارد. این تعریفی که ایشون از تعلیق و تنجیز، یعنی توضیح معنای تعلیق و تنجیز که از ایشون ارائه کردیم. بعد میره سراغ یه عده از علما که حرفشون رو بیان میکنه. بعضی از دوستان ادعای اجماع کردن عند الامامیه در بحث وکالت، در بحث وقف، ایشون اونها رو یکی یکی نقل میکنه. بعضی ها صراحتن وقتی وکالت رو گفتن عقود دیگر، چه عقد جائز چه عقد لازم، این شرط تنجیز توش هست، باید منجز باشه که اگر معلق باشه عقد منعقد نمیشه. اونم اجازه بدید من عبارتش که از رو عبارت براتون بخونم که دیگه توضیح اضافه ندم. نگاه کنید عبارت رو، دلیل رو جداگانه براتون عرض میکنم. و من جمله الشرائط التي ذكرها جماعتون التنجيز في العقد، از جمله شرایطی که ذکر کرده اون شرایط رو جماعتی، تنجیز در عقد است، تنجیز در عقد است. به الله یکون معلقا على شیء بعدات شرط، به این که نبوده باشد عقد، لا یکون ضمیرش رو بزنید به عقد، معلق بر چیزی بعدات شرط. این کلمه به ادات شرط در کنارش حتما بنویسید ادات شرط خصوصیت نداره. ملاک اون تعلیق است، اگه تعلیق به ظرف هم بیاد حکم همینه، ادات شرط خصوصیت نداره. خب معلق بر چیزی نباشه چجوری؟ به ان یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله، اگر بخواد معلق باشه اینطور میشه که متعاقدان قصد کرده باشن انعقاد معامله را، فی صورت وجود ذالکشتی، این ذالکشتی یعنی همون شرط، یعنی در صورت وجود اون شرط بگیم معامله منعقده، لا فی غیرها، یعنی در صورت عدم وجود اون شی بگید معامله منعقد نیست. اگر قصد متعاملان از شرط این باشه که اگه شرط اومد معامله منعقد، اگه نیومد معامله غیر منعقد، خب این میشه تعلیق و تعلیق باعث عدم انعقاد عقده. این معنای تعلیق و تنجیز. و اما گزارشی از اقوال علما، و ممن صرح بذالک، ذالک یعنی اشتراط تنجیز، از کسانی که تصریح کردن به اشتراط تنجیز، جناب شیخ طوسی، جناب ابن ادریس حلی، علامه حلی، جمیع کسانی که متأخر از علامه هستند، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، مثل محقق ثانی و غیر این بزرگواران، اینا همه گفتن تنجیز شرط. حالا تا اینجا دوستان فقط نام بردی افرادی رو، از این به بعد میخواد یه چند تا عبارت هم براتون نقل کنه. و عن فخرالدین پسر علامه در شرح ارشاد فی باب الوکاله، تو وکالت این حرفو زده ها، میگه ان تعلیق الوکاله علی الشرط لا یصح عند الامامیه، تعلیق وکالت بر شرط عند الامامیه صحیح نیست. این که وکالت معلق بر شرط بشه، این عند الامامیه صحیح نیست، یعنی فقهای شیعه معلق بودن وکالت رو نپذیرفتن. و کذا غیره، یعنی همچنین غیر عقد وکالت، من العقود، عقود دیگر، لازمتن کانت او جائزتن، چه عقد مثل وکالت جائز باشه چه مثل بیع و اجاره بگید لازم باشه، فرق نمی کنه، نباید معلق باشه، باید حتما منجز باشه. و ان تمهید القواعد، تمهید القواعد دوستان مال کیه؟ شهید ثانی، جناب شهید ثانی متوفای 966 هجری قمری در کتاب تمهید القواعد الاصولیه والعربیه لتفریع قواعد الاحکام، ایشون در این کتاب فرموده در واقع ادعا کرده اجماع رو بر این مسئله، دعوال اجماع علیه زمینش رو بزنید به اشتراط تنجیز، اجماع داریم که تنجیز شرطه. و ظاهر المسالک، همین شهید ثانی در کتاب مسالک در مسئله اشتراط و تنجیز فلوقت، فی مسئله اشتراط تنجیز فلوقت، اونجا میگه علی اتفاق علیه، یعنی ما اجماع داریم که توی وقت، بگید اجماع داریم که توی وقت تنجیز شرطه. و ظاهر، این و ظاهر دوستان دیگه عبارت کیه؟ عبارت شیخ انصاری است. میگه و ظاهر عدم الخلاف فیه کما اعترف به غیر واحده، یعنی ظاهر این است که مسالک درست میگه، هیچ اختلافی در این فیه رو دوستان بزنید به اشتراط تنجیز در باب وقت، در باب وقت هم بیارید ها، یعنی ایشون تو باب وقت میگه ظاهرا هیچ اختلافی نیست، یعنی ما هرچی گشتیم یه نفر مخالف هم ندیدیم که وقت رو بخواد معلقا بپذیره، کما اعترف به غیر واحد و الم یتعرض لاکثر فی هذا المقام، گرچه اکثر علما در باب بی، فی هذا المقام یعنی در باب بی، در باب بی متعرض اشتراط تنجیز نشدن، حرفی تو باب بی نزدن، اما توی وقف هیچ اختلافی نیست که تنجیز کرد. خب تا اینجا دوستان در واقع خیلی مطلبی توی کتابتون نداشتیم، نقل اقوال بود و معنای تنجیز. و اما اصل مسئله مون که دلیل باشه دوستان بزرگوار، چرا تنجیز رو آقایون شرط کردن؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، یکی از ادله‌ای که ایشون اینجا بیان میکنه اینه، میفرماید آقایون در باب وکالت، در باب وکالت فتوا دادن که تنجیز شرطه، تعلیق مضره، معقد اجماعات آقایون در باب وکالت هست، فتواشون هست. با این که دوستان وکالت از عقود جائزه است و عقود جائزه یه ویژگی داره که این ویژگی دوستان باید به عنوان یک حکم کلی آویزه گوش من و شما باشه که تو باب معاملات داریم فقه کار میکنیم. اون ویژگی چیه دوستان بزرگوار؟ تو خاطر مبارکتون باشه، در عقود جائزه آقایون معتقدن کل ما دل علل اذن کافیست، یعنی صیغه خاص شرط نیست، مثل عقود لازم نیست که آقایون مته به خشخاش بگذارن بگن عقد لازم باید به این صیغه باشه، صیغه باید این ویژگی رو داشته باشه، کل ما دل علل اذن یکفی فل عقود الجائزه. خب سوال، اگر کل ما دل علل عقود علل اذن در عقود جائزه کفایت میکنه و با این که هر چیزی دلالت بر اذن بکنه ما کافی میدونیم در عقود جائز، در این حال علما اومدن در باب وکالت که عقد جائزه تنجیز رو شرط کردن، پس به طریق اولا در بی که عقد لازم است و در صیغش مته به خشخاش میگذارن تنجیز شرطه. میشه تو عقد جائز تنجیز شرط باشه اما تو عقد لازم شرط نباشه؟ اصلا و ابدا. چرا اصلا و ابدا؟ چون خود آقایون گفتن تو شرائع توی عقود جائزه کل ما دل علل اذن کافیه، اونجاها تو صیغه سختگیری نمی کنن، با این که سختگیری نمی کنن گفتن تنجیز شرطه، گفتن ما اگر شرایط دیگرم نپذیریم تنجیز رو لازم می دونیم. اگر تنجیز رو در وکالت که عقد جائز است و کل ما دل علی الاذن درش کفایت میکنه پذیرفتیم، کما اینکه علما پذیرفتن، به طریق اولا در بی باید بپذیریم. و جالب دوستان، جناب علامه یه حرفی زده، جناب علامه یه حرفی زده، ایشون میگه آقا اگر شما اینجوری گفتی تو باب وکالت، گفتی انت، دقت کنید به تعبیر من، گفتی انت وکیلی فی یوم الجمعته ان تبیع عبدی، تو وکیلی در روز جمعه که عبد منو بفروشی. ایشون فرموده که اجماع داریم که این صیغه صیغه صحیحی نیست. میگیم چرا صیغه صحیحی نیست؟ میگه چون وقتی میگه انت وکیلی فی یوم الجمعه، یعنی الان وکیل بگو نیستی، تو روز جمعه وکیلی، الان وکیل نیستی. خب این معناش چیه؟ معناش تعلیق وکالت است به فرارسیدن روز جمعه. یعنی انت وکیلی امکان، بگید انجاء یوم الجمعه، اگه روز جمعه بیاد تو وکیل منی، یعنی الان وکیل نیستی. این در معنای تعلیق، لذا باطله. اما همین آدم جناب علامه میفرماد با اینکه اجماع داریم بر اینکه این باطله و صحیح نیست، اما اگر این به جای این عبارت اینطور بگه، بگه انت وکیلی اما لا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، این اشکال نداره. انت وکیلی ولا تبع الا فی یوم الجمعه یعنی چی؟ یعنی تو از الان وکیلی، یعنی وکالت به دادم از الان، وکالت من معلق بر آمدن روز جمعه نیست، اما من به توی وکیل میگم آقا امروز نفروش، فردا نفروش، پس فردا نفروش، سب کن جمعه بیا جمعه بفروشش، چون جمعه بازار بگو به قیمت خوب میخرن اونجا بفروشش. دوستان بزرگوار، بطن این دو مثال با همدیگه تفاوتی نداره. آخر کار این آقا میخواد بگه آقا تو وکیل منی، حقم نداره غیر روز جمعه کاری بکنی، روز جمعه برو بفروش. یعنی میخواد انشاء بکنه وکالت را برای کاری که اون کار باید روز جمعه انجام بشه. بطن این دو تا مثال فرق نمیکنه، اما جناب علامه میگه اگر بگه انت وکیلی فی یوم الجمعه، چون فی یوم الجمعه معنای تعلیق توشه باطله، اما اگر بگه انت وکیلی تمام ویرگول، بعد بری سراغ این که خب حالا تو که وکیل من شدی این عبدو باید روز جمعه بفروشی، این اشکال نداره. پس معلوم میشه تو وکالت آقایون تنجیز رو شرط میدونن، اونم با این مطلب خشخاش گذاشتن، با این دقت. و این دو مثال رو دوستان بعضی اینجوری اومدن فرق گذاشتن، گفتن میدونید آقا چرا تو مثال اول میگیم صحیح نیست، تو مثال دوم میگیم درسته، با اینکه مثال دومم تو بطنش اون تعلیقه وجود داره، یعنی تو دومی هم وقتی میگه لا تبع الا فی یوم الجمعه، یعنی تو الان وکالتم اگه از من داری به درد نمیخوره، روز جمعه وکیلی که بفروشی، تو بطنش این تعلیقه وجود داره. اما چرا میگیم دومی صحیح اولی ناصحیح و غلط و اشتباه؟ ایشون میفرماید بعضیا اینجوری فرق گذاشتن، گفتن آقا ما این مسئلهمون یک مسئله تعبدی است. البته تعبدی که میگیم از یه جهت تعبدی است، نه تعلیقش تعبدی است. میگه آقا شارع مقدس وقتی خواست عقود رو بیانش کنه، این عقود چون متلقات از شارعه منوط به یک ضوابطی است از طرف شارعه، یعنی شارعه عقود رو با یک ضوابطی پذیرفته، بدون وجود اون ضوابط بگو نپذیرفته. ولو دوستان شما دو تا صیغه پیدا کنی، این دو تا صیغه یکیش ضابطه رو داشته باشه یکی ضابطه رو نداشته باشه، معناش هم یکی باشه. اونی که ضابطه رو داره ما میپذیریم، اونی که ضابطه رو نداره میبوسیمش میذاریمش کنار نمیپذیریم، با این که چه بسا معناش هم یکی باشه، اما یکی ضابطه رو داره یکی ضابطه رو نداره. اگر ضابطه برامون مسلم شد حرف خیلی خوبیه ها. حالا اگر یه کسی تو اصل ضابطه تشکیک بکنه یه بحث دیگه است، اما اگر ضابطه مشخص شد، وقت طبیعتا اونی که ضابطه رو داره میپذیریم، اونی که ضابطه رو نداره نمیپذیریم. لذا ایشون میفرماد تو وکالت که عقد جائز است، وقتی ما تنجیز را شرط کردیم به طریق اولا در بی که عقد لازمه شرطش میکنیم. این دوستان دلیل اولی که جناب شیخ انصاری برای بحث عرض کنم اشتراط تنجیز اینجا مطرح میکنه. نگاه کنید عبارت رو، و ید الله علیه، ضمیر رو بزنید به اشتراط تنجیز، دلالت میکنه بر اشتراط تنجیز. فهوا فتاویهم، دوستان فهوا یعنی چی؟ یعنی مفهوم اولویت، یعنی فتوای اونا دادن که ما از اون فتوا نتیجه میگیریم که به طریق اولا تنجیز در بی شرطه. اون فتوا چیه حالا میگیم؟ فهوای فتاوای علما و معاقد اجماعات. بارها عرض کردیم دوستان اجماع علی قسمین، بعضی از اجماع ها اجماع معنوی است، معقد نداره، یعنی همه فتوا رو دادن اما یه لفظی و یه عبارتی که همه با اون عبارت این اجماع رو بیانش کرده باشن نیامده. اما گاهی یک فتوا رو دادن و روی یک لفظ خاصی اجماع کردن، یعنی همشون با یه لفظ خاصی این رو بیانش کردن. تفاوت اجماع بی معقد و اجماع معقد دارن چیه دوستان؟ اونی که معقد داره حکم دلیل لفظی رو داره، میشه اطلاق گیری کرد. اما اونی که معقد ندارد، آقایون گفتن چی؟ بگید دلیل لبیست، باید به قدر متیقنش تمسک کرد. اینا دیگه حرفایی است که ما سابقا بارها و بارها عرض کردیم. علی ای حال ایشون میفهمد فهوای فتاوای علما، فهوای معاقد اجماعاتشون در اشتراط تنجیز فل وکاله، یعنی وقتی اینا تنجیز رو در وکالت شرط کردن، فتوا دادن، فهواش دلالت میکنه بر اینکه تو بیعم شرطه. مع کون الوکاله من العقود الجائزه، با اینکه عقد وکالت از عقود جائزه است، التی یکفی فیها کل ما دل علی الاذن. دوستان بزرگوار از این التی تا علی الاذن ماجیک فسفوری بکش، دورش خط دندونه دارم بکش، اصل دلیل ما همینه. یعنی چون ویلا عقود جائز و لازم اگر این خاصیت رو نداشته باشه که تفاوتی نمی کنم که. چرا میگیم اگر در عقد جائز تنجیز شرط شد به طریق اولا در عقد لازم شرطه؟ چون در عقد جائز آقایون گفتن کل ما دل علل اذنه یکفی، اما در عقد لازم مته به خشخاش میگذارن توی صیغش. پس اگر تو عقد جائز ما شرط کردیم به طریق اولا در عقد لازم شرط میکنیم. حتی تا جایی که ان العلامه ادعى الاجماع على ما حكي عنه على عدم صحت ان يقول الموكل انت وكيلي في يوم الجمعه، تا جایی که جناب علامه ادعا کرده از اجماع رو بر عدم صحت این که موکل بگوید انت وکیلی فی یوم الجمعه، نه اینکه فی یوم الجمعه رو بلا فاصله بعد از انت وکیلی اوورده قید انت وکیلیش کرده، معناش این است که تو الان وکیل من نیستی، روز جمعه وکیل منی. خب این معناش این است که اگه روز جمعه بیاد وکیل من هستی، اگه نیاد وکیل من نیستی. خب این تعلیق دیگه، ولذا اجماع داریم بر عدم صحت. خب وکیلی برات کی؟ ان تبیع عبدی، وکیلی که بفروشی عبد من رو. و علا صحت قولهی، علا صحت رو عطف به علا عدم صحت بکنید، یعنی ادعا کرده علامه اجماع را بر صحت قول عاقد که بگه انت وکیلی ویرگول ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، دیگه فی یوم الجمعه را قید انت وکیلی قرار نداد. انت وکیلی یعنی چی؟ یعنی تو الان وکیل منی، تو الان وکیل منی، اما نفروش تا روز جمعه، روز جمعه بفروش. یعنی تو امروز که یک شنبه است، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، عنوان وکالت رو داری، اما برو بشین تو خونه هیچ کار نمیخواد بکنی، جمعه برو عبد منو بفروش. ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه. ما کون المقصود واحدا، با اینکه مقصود این دو جمله و معنای نهایی این دو جمله یکیه، اون مقصود واحد چیه؟ اذن در انشاء به روز جمعه. یعنی من نهایتا میخوام به شما اجازه بدم که روز جمعه بری بی رو انجام بدی، جفتش همینو میخواد بگه. خب حالا پس چرا اولی رو میگید صحیح نیست، دومی رو میگید صحیحه؟ میگه و فرق بینهما جماعتون، جماعتی بین این دو مثال فرق گذاشتن. بعد الاعتراف به ان هازا فی معنى التعلیق، هازا رو بزنید به مثال دوم، با این که اعتراف کردن به این که تو مثال دوم هم معنای تعلیق وجود داره، گرچه مثال دوم معلق نیست، اما اون بطنش معنای تعلیق رو داره، با این که قبول دارن دومی هم معنای تعلیق رو داره، اما فرق گذاشتن بین این دو مثال. به ان العقود لما کانت متلقاتا من الشارع، وقتی عقود متلقات از شارعه، دوستان متلقات من از شارعه یعنی چی؟ یعنی ضوابطش رو چاره معین میکنه. وقتی اینطور شد آنی تت به هازه ضوابط، منوط به این ضوابط میشه چون شارع این ضوابط رو آورده. و بطلت این عقود فی ما خرج عنها، فی ما خرج عنها یعنی در عقدی که از ضوابط خارج باشه. و این افادت فائدتها، دوستان این افادت فائدتها دو تا ضمیر داره، افادت ضمیرشو بزنید به عقد خارج از ضوابط، فائدتها ضمیرشو بزنید به عقد دارای ضوابط. یعنی ولو عقدی که خارج از ضوابط است با اون عقدی که دارای ضوابط است فائدهش یکی باشه، یعنی این فائده اون رو داشته باشه، معنای اون رو داشته باشه، اما میگیم اونی که خارج از ضوابطه چیه؟ باطله. اونی که داخل ضوابطه صحیحه، ولی اون معناش به حساب ظاهر یکیه ها. این حرف حرفیست محکم، مو هم لا درزش نمیره، البته به شرط این که اون ضوابط رو بگو بپذیریم، یعنی بپذیریم که این ضوابط رو شاره داره. خب اگه شاره داشته باشه که ما نمیتونیم رو حرف شاره حرف بزنیم که، مگر کسی تو اصل ضوابط چیکار کنه؟ بگو خدشه کنه. حالا اگر یک کسی بگه این ضوابطه یک شامگی ضوابطه شاره، من قبول ندارم ضوابطه شاره، اون یه بحث دیگه است. ها دیگه این حرف طبیعتا اونجا نمیاد. خب فاذا کان الامر کذلک، وقتی وضعیت این طور شد، اندهم فی الوکاله، یعنی تو وکالت آقایون عرض کردن، عرض کنم تنجیز رو، و گفتن عقد معلق در وکالت باطله، فکیف الحال فی البیع، در بیع که عقد لازم است و در عقد لازم حساسیت نسبت به صیغش وجود داره، اونجا وضعیت چجوریه؟ یعنی اونجا به طریق اولا باید بگیم، بگید جا عرض کنم شرط از تنجیز، و بل جمله خلاصه فلا شبهت فاتفاقهم علی الحکم، یعنی در این که آقایون اجماع دارن بر اشتراط تنجیز شبهه ای وجود نداره. این هم بگید آقا
تعلیق هم توش نهفته باشه، ولی اگر مثلا فرض کنید طرف میخواد وکالت بده، بگه آقا تو این محدوده زمانی وکیل شد، چه حرف واسه باید بکنه؟
باید همون موقع وکیل کنه، الان نمیتونه وکیل کنه. اگر این حرف رو زدیم معناش اینه دیگه. ببینید من امروز یک شنبه است، خب میخوام شما رو وکیل کنم صبح جمعه تا شب جمعه، یعنی الان وکیل من نیستی ها، بعد از جمعه وکیل من نیستی، خب اینجا باید صبح جمعه شما رو وکیل کنم. الان عقدی که من میخونم باید انشاء توش باشه، الان که انشاء نیست توش، این عقد من معلق به آمدن روز جمعه، یعنی اگه روز جمعه اومد تو وکیلی، اگه نیامد چی؟ تو وکیل نیستی. این حرف ببینید فعلا داریم این حرف رو میگیم ما، تا بریم جلو ببینیم چی میشه. این حرف معناش این است که شما قبل از این که اون زمان برسه، اگر وکالت رو برای اون زمان میخوای، معناش اینه که قبلش اصلا تو وکیل نیستی. اگر اینه شما حق نداره قبلش صیغه بخونی، این صیغه به درد نمیخوره، باید صیغه رو همون موقع بخونی. این حرف عرض کردم معناش اینه. بگید آقا خب این بحث میشه. ببینید آقا ما بعداً تعلیق رو 8 قسم خواهیم کرد. گاهی شرطی که شما میارید معلوم الحصوله، گاهی شرطی که میارید مشکوک الحصوله، خود معلوم الحصول و مشکوک الحصول، گاهی عرض کنم معلوم الحصول یا مشکوک الحصول فی الحاله، گاهی معلوم الحصول یا مشکوک الحصول فی المستقبله. همه این چهار تا شرطتون ممکن از شرایط مصحح عقد باشه، ممکن از شرایط مصحح عقد نباشه. اینا میاد، عجله نکنید و جدا جدا یک یک اینا رو بحث خواهیم کرد. فعلا همین مقدار مجمل جناب علامه فرموده اگر شما بگی انت وکیلی فی یوم الجمعه، ولو شرطمون شرط معلوم الحصول فی المستقبل است، چون فرموده جائز نیست، این تعلیق است و جائز نیست، با همین بیانی که عرض کردیم. خب دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید، ما تا به حال یه دلیل فقهی آوردیم. دلیل فقهیمون مفهوم اولویت بود، گفتیم وقتی تو وکالت آقایون فتوا دادن به طریق اولا در بیت میدونن شرط میدونن، درسته؟ دلیلمون هم اجماع بود دیگه، اجماع دیگه دلیلمون. خب جدای از بحث فقهی و دلیل فقهیمون، یه مقدار میخوایم بریم عمق قضیه و بطن قضیه، ببینیم این اجماع اگر اجماع داشته باشه، اصلا شما فرض کنید ما اجماع داریم، اجماع هم دلیل فقهی است، میذاریم رو سرمون، میذاریم رو چشممون، میگیم پذیرفتیم. اما یه سوال داریم، آقایونی که اجماع کردن بر این که تنجیز شرط است و تعلیق مضر، چرا این حرفو زدن؟ اجماع داریم بر فرض که پذیرفتیم، اما چرا اجماع کردن آقایون؟ دلیلشون چیه؟ ایشون میخواد بفرماید اگر شما بخواید برید سراغ لایه‌های زیرین این مسئله و دلیل اشتراط تنجیز رو بیرون بکشید، میریم سراغ عبارت جناب علامه. علامه دوستان یه جایی میگه آقا ما اگر بخوایم شرایط عقد رو برای شما بشماریم، میشماریم 1 2 3 4 5، شرط پنجم برای عقد چیه؟ جزمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی عقد میخونه باید عقد رو جازمانه بخونه، به صورت قطعی عقد بخونه، خودش شک و شبهه‌ای نداشته باشه. خب اگر جزم رو شرط کردیم معلوم میشه عقد معلق به درد نمیخوره، چون عقد معلق قطعی نیست، جزمی نیست. در واقع دوستان نیومده به عنوان شرایط عقد یکی از شرایط رو بگید شرط تنجیز بشماره، گفته شرط ما جزمه و اگر ما میگیم عقد معلق به درد نمیخوره رو چه حسابه؟ چون عقد معلق جزم توش نیست، چون جزم توش نیست نمیپذیریم، و عقد منجز چون جزم توشه میپذیریم. یعنی در واقع یه مقداری به ریشه قضیه وقتی عرض کنم میخوایم برسیم، ما میبینیم تو بعضی از عبارات مثل عبارت جناب علامه ریشه اشتراط تنجیز رو اشتراط جزم قرار داده، که حالا بعضی هم همین حرفو تصریح بهش کردن و این حرف رو زدن که اگر دوستان ما این رو پذیرفتیم یه نتیجه میتونیم بگیریم. از شما سوال کنم دوستان بزرگوار، اگر کسی مثل علامه گفت دلیل اشتراط تنجیز اشتراط جزم است، میدونیم معناش چیه؟ معناش این است که اگر شما شرطی رو بیارید که اون شرط بگو مجهول الحصول باشه، اون وقت این عقد منعقد نمیشه. اما اگر شما یه شرطی رو آوردید معلوم الحصول، به قول آقا روز جمعه رو شما شرط کردی، شرط معلوم الحصول رو آوردی، طبیعتا شرط معلوم الحصول ولو به حسب ظاهر تعلیقه، اما با جزم منافاتی نداره. وقتی با جزم منافات نداشت طبیعتا باید بگید این معامله چیه؟ صحیحه. نگاه کنید عبارت رو، و اما الکلام فی وجه الاشتراط، این وجه اشتراط یعنی ما تا به حال دلیل اجماع رو آوردید اما نفهمیدیم مجمع این چرا اجماع کردن، بطن قضیه چیه؟ کلام در وجه اشتراط اینه، فالذی صرح به العلامه فی التذکره، اون چه که جناب علامه در تذکره بهش تصریح کرده اینه انهو، ضمیر انهو رو بزنید به تعلیق. تعلیق مناف للجزم حال الانشاء. اگر ما تعلیق رو نمیپذیریم علتش این است که تعلیق منافات داره با جزم در حال انشاء، بل جعلش شرطه هو بل جزم، بلکه اصلا ایشون اشتراط تنجیز را به عنوان یکی از شرایط بیع ذکرش نکرده، قرار داده شرط رو همین جزم. ثم فر علیه عدم و جواز تعلیق، گفته حالا که جزم شرطه پس تعلیق به درد نمیخوره. عبارتش هم اینه، قال جناب علامه الخامس من الشروط، بعد از این که چهار تا شرط برای عقد ذکر میکنه میگه پنجمین از شروط الجزم. شرط پنجم اینه که آقایی که انشاء میکنه عقد رو باید جازمانه انشاء بکنه. فلو علق العقد علا شرطن، اگر معلق کنه جناب عاقد عقد را بر یک شرطی، لم یسه، این صحیح نیست. حالا دقت کنید دوستان، یه لحظه حواست به من باشه. ایشون برای شرطی که باعث تعلیق است و میخواد تعلیق را نپذیره یه مثال زده. این مثال یه توضیحی نیاز داره. میگه اگر آقای عاقد عقدش رو معلق کنه بر شرط صحیح نیست، ولو اون شرط شرط مشیت باشه. شرط مشیت باشه شما بگید. یعنی چی؟ مثلا اینجور بگه بیع تو که انشئت، من این کتاب رو به شما میفروشم اگه دلت میخواد، یعنی اگه دلت میخواد بخری من بهت میفروشم. ولو شرط شرط مشیت باشه ایشون میگه صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگه للجه، برگردید عبارت، و ان شرط المشیعه. دوستان مشیت مراد مشیت الهی نیستا، ها؟ مثال زدم، مثل این که بگه بیع تو که ان شئته، اگر تو دلت میخواد بخری من بهت فروختم. میگه للجه به ثبوتها حال العقد و بقائها مدت العقد، چون ما برامون مجهوله که آیا ثابت است مشیت در حال عقد و آیا باقی است اون مشیت در مدت عقد. مثل این که قبل از این که من اصلا با شما حرفی بزنم توافقی بکنم بیام بهت بگم آقا من این انگشتر رو به 10,000 تومان میفروشم اگه دلت میخواد، میگه این صیغه نشد. اول باید بدونی طرف میخواد بخره یا نه، که دیگه انشعتا نگی. گفته ولو شرط مشیت باشه، چون ما جهل داریم به ثبوت مشیت در حال عقد، جهل داریم به بقاء مشیت در مدت عقد، این به درد نمیخوره. البته و هو احد و قولی الشافعی، این یکی از دو قول شافعی است. البته و از هر و هما اندهم، اندهم یعنی اندال عامه، از هر این دو قول نزد عامه استحه، گفتن شرط مشیت مشکل ایجاد نمی کنه. میگیم چرا؟ دقت کنید، میگه لأن هذه صفتون یقتضیه اطلاق العقد، به خاطر اینکه این شرط مشیت صفت است. یه لحظه حواست به من باشه، ورق بزن دوستان آخر صفحه 167، سه صفحه بعد، آخر صفحه 167 اون دو سطر آخر داره چی؟ داره ما کان معلوم الحصول فی المستقبل و هو المعبر عنه بالصفه. تو لومعم اینو خوندی، یه لحظه حواست به من باشه توضیح بدم. تو شرایطی که تو تعلیق میگن اگر شرط مجهول الحصول باشه بهش میگن شرط، اما اگر معلوم الحصول فی المستقبل باشه، یعنی یه شرطی باشه مثل همین روز جمعه که من یقین دارم علم دارم این شرط حاصل خواهد شد در آینده، اصطلاحاً به چنین شرطی میگن چی؟ میگن صفت. حالا اون آدرس هم بدادم آخر صفحه 167. حالا اینجا میگه لأن هذه صفتون، لأن هذه صفتون یعنی چی؟ یعنی لأن هذه شرط معلوم الحصول فی المستقبل. چون این شب از اون شرایطی است که حصولش معلومه در مستقبل، یعنی میدونیم این آقا اگر قبول بکنه، یعنی اگه بعداً به من بگه قبول تو، خب از اول معلومه که اگه بخواد بخره این انشعته حاصله، معلوم الحصوله. معامله اگه بخواد واقع بشه که دیگه هست این، لأن هذه صفت یقتضی ها اطلاق العقد. اطلاق العقد اقتضاش میکنه یعنی چی؟ یعنی چه شما انشعته رو بگی چه انشعته رو نگی، تو بطن این به تو و انشعته هست. بالاخره طلب بخواد میخره، نخواد که نمیخره که. وقتی خرید این نشان دهنده این است که خواسته که خریده، دهنش که من نگرفته بودم بگم آقا تو این حرفو بزن بگو قبل تو. این اطلاق عقد هم اقتضاشو میکنه، اطلاق عقد اقتضاشو میکنه یعنی شما هم نگی تو بطن این عقد انشعته وجود داره. لأنه لو لم یشه لم یشتره، اگه نخواد که نمیخره که. انتها کلام جناب علامه و تبعه علی ذلک، تبعیت کرده از علامه بر این مطلب. علی ذلک یعنی بر این که جزم باید باشه و لذا تعلیق جائز نیست، یعنی همین بیانی که علامه آورد که جزم شرطه پس تعلیق به درد نمیخوره ها، تبعیت کرده بر این مطلب جناب شهید در قواعد خودش. ایشون چی فرموده ببینید، میگه قال لأن الانتقال به حکم رضا، نقل و انتقال توی معامله بگید به حکم رضاست. به حکم رضاست یعنی چی؟ یعنی به حکم اون رضایتیست که اون رضایت انشا بشه، یعنی باید رضایت باشه تا نقل و انتقال پیدا بشه. ولا رضا الا مع الجزم، کی رضایت برای ما محرز میشه؟ اون وقتی که طرف جازمانه عقد رو بخونه. ولا رضا الا مع الجزم و الجزم و خلاف التعلیق، جزم هم که منافات داره با تعلیق، یعنی اگر تعلیق داشته باشه توی عقد معلوم میشه جزمی وجود نداره. خب دوستان بزرگوار، حالا که ما جزم رو شرط کردیم و بر اساس شرطیت جزم گفتیم معامله نباید معلق باشه، مقتضای این حرف چیه؟ و مقتضا ذلک، یعنی مقتضای این که گفتیم تعلیق منافات با جزم داره اینه، ان المعتبر هو عدم التعلیق علی امر مجهول الحصول. یعنی اگر شرط و تعلیقی که شما آوردی مجهول الحصول باشه این با جزم منافات داره. ها کما سر ذهبهی محقق در باب طلاق، معناش این است که اگر شرط ما معلوم الحصول باشه با جزم منافاتی نداره، و چون با جزم منافات نداره شما دیگه نباید بگی این تعلیق مضره، نباید بگی عقد منعقد نمیشه. و ذکر جناب محقق و شهید ثانی در جامع المقاصد و در مسالک در مسئله ان کان لی فقط به تو، این مثال الان براتون توضیح میدم، داره ان التعلیق انما ینافل انشاء فی العقود و الایقاعات. آقا تعلیق منافات داره با انشاء در عقود و ایقاعات، کی؟ حیث یکون المعلق علیه، بگو مجهول الحصول، یعنی اونجای منافات داره که معلق علی مجهول الحصول باشه. معناش اینه که اگر معلق علی معلوم الحصول باشه منافاتی نداره. عقود و ایقاعات هم که معناش براتون روشنه دیگه، عقد دو طرفیه قبول میخواد، ایقاع یک طرفیه دیگه قبول نمیخواد، مثل طلاق. تمام شد، عبارت دیگه نمیخورم، فقط این مثال ان کان لی فقط به طور براتون توضیح بدم. ببینید آقا، از قدیم یه مسئله ای بین فقها مطرح بوده، من این مثالی که میزنم عمدن این مثال رو انتخاب کردم، چون بعدن ایشون از این مثال ان کان لی فقط به تو 4-5 بار دیگه یاد میکنه ها، و میبردش رو همین مثالی که الان میخوام برات عرض بکنم، برای اینکه بعداً اون مطالب ما بتونیم راحت‌تر پیش ببریم، این مثال رو برات میزنم. ببینید آقا، آقای زید رفته یه کنیزی رو خریده، یه جاریه‌ای رو خریده، آورده به امر میگه آقای امر این کنیز رو برای شما خریدم به وکالت از شما، شما منو وکیل کرده بودی که برات کنیز بخرم، کنیز برات خریدم. ده میلیون هم قیمتشه. آقای ام میگه من به تو وکالت نداده بودم بری برام کنیز بخری، من تو رو وکیل نکرده بودم، بی خود برا من خریدی. خب زید دوستان از خالد این کنیز رو خریده، حالا چه برای خودش چه برای عم، بالاخره خریده. خالد 10 میلیون رو گرفته، بگو رفته سی کار خودش، الان به خالد کار نداریم. زید و عم دعواشونه، زیده میگه کنیز مال توی عمر 10 میلیون رو به من بده، عمر میگه مال خودت 10 میلیون رو باید از جیبت بدی. اینا میرن پیش قاضی. حالا اینو من عرض میکنم، قاضی به زید میگه تو دلیل داری بر اینکه وکیل امری؟ میگه نه آقا من نه شاهد دارم نه بیانه دارم، هیچی ندارم. خب اینجا کی گیر میکنه؟ شما بگید. زید گیر میکنه. امر که میگه من وکیل نبودم، پولم از جیب من نرفته، به من ربطی نداره، میره خونش میشینه. زید مشکل داره. میدونی چرا مشکل داره؟ از طرفی 10 میلیون رو داده، اما از طرفی این کنیز هم مال خودش نمیدونه، یعنی کنیز رو نمیتونه ازش استفاده کنه. چرا؟ چون اعتقادش اینه که برای کی خریده؟ برای امر خریده، به وکالت از امر خریده. اینجا برای که مشکل زید حل بشه ها، قاضی به آقای امر میگه آقای امر بیا اینجا. امر میره به امر میگه این کنیز مال تو که نیست که. میگه نه من وکالت نداده بودم، کنیز مال تو نیست، مال من نیست. میگه خب تو بیا یه بیع انجام بده. به آقای زید بگو انکانلی فقط به تو، یعنی اگه کنیز مال منه بهت فروختم. برای چی این کارو میکنه؟ بگو. برای این کارو میکنه که آخر آقای زید بتونه از این کنیز استفاده کنه. میگه آقا یا بالاخره تو به وکالت از من خریدی یا برای خودت خریدی. اگه برای خودت خریدی که هیچ، اگرم برای من خریدی من که قبول ندارم، اگرم برای من خریدی اگه مال منه من بهت فروختم، به همون 10 میلیون بهت فروختم. بعد اون 10 میلیون میشه بابت اون 10 میلیونی که مثلا براش خریده، کنیز میشه مال زید، 10 میلیونش هم از جیب خودش داده، دیگه کاری به کارش نداریم. آقای عمر میره سر خونه زندگیش. تو این مسئله این فقط به توهو معلق شده بر انکانلی، معلق شده بر انکانلی. اگر دوستان اگر واقعا امر به زید وکالت داده بود و خودش هم خبر داشت که این وکالت رو داده، اما الان قیافه کنیزه رو که میبینه بگو پشیمون میشه، میگه چه غلطی کردیم وکالت دادیم، میخواد دفع کنه. بعد قاضی مجبورش میکنه میگه توی همچی بگی انجام بده. این آقا میدونه کنیز مال اونه، معلوم الحصول این شد با این فرضی که عرض کردم. تو این بحث ایشون گفته عرض کنم مسالک عرض میکنم جامع المقاصد، گفته تعلیق انما ینافع الانشاء فی العقود والایقاد حيث يكون المعلق علیه مجهول الحصول، و الا در مثل انکانلی اگر معلوم الحصول مضر نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.